ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 18 دی ماه سال 1400 برابر با 8 ژانویه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
با سپاس از نوشین و با سلام به مخاطبان رادیو فردا. کانون نویسندگان ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از جان باختن بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و فیلمساز زندانی بر اثر تعلل جمهوری اسلامی در مراقبت بهداشتی از او خبر داد. درمان بکتاش آبتین پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان با مخالفت مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آنقدر به تأخیر افتاد که سرانجام با وخامت حالش به بیمارستان منتقل و به کمای مصنوعی برده شد. بکتاش آبتین به همراه دو عضو دیگر کانون نویسندگان رضا خندان مهابادی و کیوان باژن با جرایمی چون حضور بر مزار احمد شاملو و جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای جمعاً به 15 سال زندان محکوم شده بودند. خبر درگذشت بکتاش آبتین در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. انجمن قلم آمریکا حکومت ایران را مسئول مرگ آقای آبتین دانسته و روز شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرده که درگذشت او قابل پیشگیری بود. ده‌ها شخصیت و نهاد داخلی و بین‌المللی به درگذشت بکتاش آبتین واکنش نشان دادند و مسئولان جمهوری اسلامی را مسبب مرگ او دانستند. در دومین سالگرد سرنگونی پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، خانواده‌های قربانیان که در ایران به سر می‌بردند در فرودگاه بین‌المللی تهران تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مقامات ایران شدند.
ما نمی‌دونیم که عزیزان ما اون لحظه چه شرایط و چه حالی داشتن. الان ما دو ساله که داریم به فکر اون روز میتوزیم، جیگرامون میتوزه. دو ساله که هر شب با کابوس مواجه است. فقط این نمیدانم ها یک چیز دوامون میکنه. این حقیقت چی بوده؟ باید حقیقت کشف بشه. حقیقت نباید زیر پای مصلحت ذبح بشه. ما محکم میخواهیم، خواستمون اینه: حقیقت، عدالت.
بعد از این تجمع اعتراضی، گروهی از خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در شاهد شهر محل سقوط هواپیما گرد آمدند. روز گذشته گروه همکاری کشورهای درگیر رسماً اعلام کرد از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طرق بین‌المللی پیگیری خواهد کرد. 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. وزیر خارجه حکومت طالبان در نخستین سفر خارجی خود در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی عصر شنبه وارد تهران شد. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده است که افزایش بحران اقتصادی و نیز مسئله پناهجویان افغان از جمله موضوعات مورد مذاکره امیرخان متقی با مقامات تهران خواهد بود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه هیئت حاکمه افغانستان، نیز در یک پیام توییتری درباره این سفر نوشت موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترابری و مهاجرین میان افغانستان و ایران به بحث گذاشته خواهد شد. ببخشید. به رغم اینکه تهران اعلام کرده است که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، امیرخان متقی در 28 آذر نیز با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد پاکستان دیدار کرده بود. و معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ایران در گفتگوهای وین برای احیای برجام میگوید موارد اختلاف در مذاکرات رفع تحریم‌ها رو به کاهش است. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از علی باقری کنی گزارش داد در روند گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد، موارد اختلاف موسوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی پیشتر ابراز امیدواری کرده بود به رغم اختلاف نظرهای جدی و لاینحل ماندن برخی مسائل، احتمال رسیدن به توافق در پایان ماه جاری میلادی یا اوایل ماه بعد وجود دارد.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. مکدوش آپتین عضو زندانی کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.
اتهام به ما وارد شد، اتهام و تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا. این اتهامات کاملا بی‌پایه و اساس هستش.
دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، خانواده‌های داغدار همچنان خواستار مجازات آمران و عاملان این واقعه هستند.
زنده‌ام تا عدالت در خصوص جنایتکاران، عاملین این فاجعه ضد بشری که بچه‌های ما را سپر انسانی قرار داده و کشتند، خودم رو آماده کردم.
در یک ساعت پیش رو به بررسی زوایای دو موضوع خواهیم پرداخت: جان باختن بکتاش آپتین، شاعر، نویسنده و مستندساز در زندان، و پیگیری های خانواده های بازماندگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو سال گذشته از زبان گزارشگران و تحلیلگران. با ما همراه باشید. امروز 18 دی ماه دومین سالگرد جان باختن سرنشینان هواپیمای اوکراینی با مرگ یک عضو زندانی کانون نویسندگان ایران مصادف شد. با مرگ بکتاش آپتین در پی ابتلا به کرونا در زندان، اعضای کانون نویسندگان داغدار شدند و جامعه روشنفکران ایرانی یکی از اعضای خود را از دست داد. سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در 18 دی ماه سال 1398 هم خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. برخی از آنها همانند عباس صادقی 4 عضو خانواده‌اش را در این حادثه از دست دادند: پسرش الوند، دخترش سهند، نعوش، صوفی و عروسش نگار. همگی از مسافران پرواز 752 اوکراینی بودند که در پی اصابت دو موشک سپاه پاسداران جان باختند. عباس صادقی همچون خانواده های دیگر خواستار محاکمه عاملان و آمران این واقعه است. از طرفی بکتاش آپتین، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، در پی ابتلا به کرونا جان باخته. کانون نویسندگان ایران مرگ او را ناشی از عدم رسیدگی به موقع و اعزام دیرهنگام او به بیمارستان اعلام کرده. آقای آپتین 3 پیش در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات اتهاماتش اینطور خبر داده بود:
اتهام به ما وارد شد، اتهام و تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا. هرگز ما در طول بازجویی‌های که طی این چند سال می‌شدیم برای این پرونده، هرگز حتی یک کلمه جز تبلیغ علیه نظام هیچ صحبتی از اتهامات نبود. طبیعتاً کاملا مشخصه که این پرونده شاکیش به وزارت اطلاعات هستش و این اتهامات هم اونها به ما وارد کرد و کاملا بی‌پایه و اساس هستش. پرونده ابتدا در سال 1394 اردیبهشت ماه گشوده شد، بعد از اینکه ماموران امنیتی به خانه من آمدن و بیش از 2000 نسخه از آثار من رو بردن. متعاقب اون من بارها و بارها بازجویی شدم. بعد از من همکارانم آقای رضا خندان و بعد از اون آقای کیوان باژن همین اتفاق براشون افتاد و اونها رو بارها و بارها مورد بازجویی قرار دادن و این پرونده مفتوح بود ابتدا در دادسرای شعبه 2 فرهنگ، دادسرای فرهنگ و رسانه. باز هم چاپ نشریه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، ما با این دو موضوع تفهیم اتهام شدیم. سابقه این نشریه غیرقانونی برمیگرده در ابتدا برای چند سال پیش به نشریاتی که به شکل گاهنامه کانون نویسندگان ایران منتشر میکرد که علیه سانسور بود و نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران بود. اما اتهامی که اینها حساسیت براشون ایجاد شده بود کتابهایی بود که کانون منتشر کرده بود برای جشن 50 سالگی کانون نویسندگان ایران. هیچ کدوم از این اتهامات واقعی نیست، هیچ کدومش صحت نداره. احتمالاً به خاطر بیانیه‌هایی که ما صادر کردیم برای مثلا دختران انقلاب یا مثلا بیانیه‌هایی که برای روز جهانی زن صادر کردیم روز 8 مارس، احتمالاً این بیانیه‌ها رو بهش توجه نشون دادن که مثلا همچین اتهامی رو برای ما در نظر گرفتن. اما همه این اتهامات رو ما از پایه و اساس واقعا دروغ میدونیم و هیچ کدوم اینها صحتی نداره.
صحبت‌های بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، شاعر و مستندساز رو می‌شنیدید که بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. اما همونطور که در بخش قبلی هم اشاره کردم، افرادی مانند عباس صادقی که 4 عضو خانوادهشان را در اثر ساقط شدن هواپیمای اوکراینی از دست دادند، همچنان داغدارند و همچنان خواستار مجازات عامران و عاملان این حادثه. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های اون رو که به مناسبت دومین سالگرد این حادثه انجام داده.
پدر یا مادری فوت می‌کنه، گذشته نابود میشه، اما وقتی بچه‌ای بمیرد آینده نابود میشه. من 4 تا بچه‌م از دست دادم، آینده‌ام نابود شده، ولی برای دادخواهی، برای گرفتن خون بچه‌هام، برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای در آینده در ایران، چون ممکنه هر پدافندی در مسیر هواپیما کمین کرده باشد و عزیزان دیگری رو پرپر و مثل ما داغدار کرده باشد، به اون جهت زنده ام تا عدالت در خصوص جنایتکاران، عاملین این فاجعه ضد بشری که بچه های ما را سپر انسانی قرار داده و کشتن، خودم رو آماده کردم و الا ارزش زندگی که آدم برای من بیفایده است. من به مردن راضیم، اما نمی آید اجل، بخت بد بین از اجل نیز ناز می باید کشید. من حسین سلامی، حاجی زاده و وزیر سابق راه را به محاکمه می کشم.
از خانواده های داغدار هواپیمای اوکراینی بود که 2 سال قبل در همین روز توسط موشک‌های سپاه پاسداران ساقط شد. پرسش اینجاست که جمهوری اسلامی چگونه شهروندانش را فارغ از این که در هواپیما و در آسمان کشور باشند یا نویسنده و زندانی، قربانی می‌کند و پاسخگویی برای جان‌های از دست رفته وجود ندارد. برای پاسخ به این پرسش همراه هستیم با مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل ساکن آمریکا، و جمشید برزگر، عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و تحلیلگر سیاسی. به شما مهمانان عزیز خوش آمد میگم و سپاسگزارم از اینکه به ما ملحق شدید. خانم کار، من با شما اول شروع می‌کنم. این پرسش رو چطور میشه جواب داد که چگونه است که جمهوری اسلامی تا به حال هیچ پاسخگویی احساس نمیکنه و هیچ احساس مسئولیتی نداره و ما نمیبینیم و نمیشنویم که عامر یا عاملی در هر صورت، حالا چه در ماجرای هواپیمایی که ساقط شده و یا چه درباره بکتاش آبتین که در زندان و پس از دومین بار ابتلا به کرونا جانش رو از دست داد؟
خب این راه و رسم جمهوری اسلامی اصلا تازگی نداره. از زمانی که انقلاب رو پیروز اعلام کردند و پس از اینکه نهادهای جمهوری اسلامی رو تأسیس کردند، این برنامه‌ای بوده که همواره به نام اسلام و زیر عنوان مبارزه با غرب و استکبار اجرا کردن بر ضد شهروندانی که کمترین نقدی داشتن نسبت به سیاست‌های رسمی حکومت اسلامی، و در این باره اساساً معتقد نیستند که باید پاسخگو باشند. دهه اول همونطور که می‌دونید بدون پاسخگویی گذشت، البته بدون پرسشگری هم، چون دهه‌ای بود که خب انقلاب بود و انقدر اون جامعه رو مرعوب کرده بودند که خبرهاش هم به سادگی منتشر نمی شد و حتی کسانی که در ایران بودند کمتر خبر داشتن از اونچه در زندان ها می گذشت. اما در دهه های بعدی مواجه شدند با این وسائل ارتباطی جدید و تا اندازه ای مجبور شدن در مواردی یک پاسخی بدن به مثلا گزارشگر ویژه حقوق بشر که برای ایران تعیین کردن، و با این حال تعداد زیادی قطعنامه بر محکومیت حکومت ایران برای نقض گسترده حقوق بشر از مجمع عمومی سازمان ملل تا حالا از تصویب گذشته. اما سوال مشخص شما رو باید اینگونه جواب بدم که جمهوری اسلامی اساساً پایبندی نداره و علنی هم این رو میگه، نه به حقوق شهروندی، نه به میثاق‌هایی که دولت ایران اونها رو امضا کرده، و نه اینکه اساساً موازین جهانی حقوق بشر در انطباق باید قرار بگیره با اون جامعه متحول ایران، و معتقده که فقط احکام شرع رو اجرا میکنه. و تازه ما از خیلی متشرعین و فقیهان هم شنیده ایم که احکام شرع رو هم به سلیقه خودش اعمال میکنه نسبت به شهروندان و زیر بار مراعات حقوق شهروندی نمیره. در این مورد هم که دو تراژدی و فاجعه اخیره، یکیش دو سال ازش میگذره و یکیش همین امروز اتفاق افتاده، مثل دیگر موارد هیچ مسئولیتی رو نمیخواد بپذیره. حالا اگه لازم شد مطالب دیگری خدمتتون میگم.
حتما. آقای برزگر، شما عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بودید. امروز بکتاش آبتین جان خودش رو از دست داد، اون هم بعد از اینکه دومین بار مبتلا شد به کرونا، و اونطور که کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش ذکر کرده، مرگ آقای آبتین رو ناشی از عدم رسیدگی به موقع و اعزام دیر هنگام ایشون به بیمارستان اعلام کردن. به نظر شما آیا این عدم رسیدگی به موقع و دیر اعزام کردن آقای آبتین عمدی بوده یا سهوی بوده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و سرکار خانم مرنگیج کار عزیز، و این رو هم عرض کنم که ایشون هم از اعضای هیئت دبیران بودن در دوره‌ای که در واقع تلاش کردیم که کانون مجددن را بیفته، و ایشون و دوستان دیگر زحمات خیلی زیادی در همون زمان کشیدند. در گذشت بکتاش رو هم تسلیم میگم، و همینطور سال روز در گذشت این جنایت در واقع سرنگون کردن هواپیمای مسافربری. امروز در جایی و در واقع در مورد همین سال روز صحبت میشد و مشغول در واقع سوگواری برای اون جانهای پرپر شده بودیم که خبر بکتاش اومد، و من واقعا پرتاب شدم به 20 چند سال پیش، زمانی که در حال دفن پیکر محمد مختاری بودیم. پوشنگ گلشیری به اون جمله معروف رو گفت که آنچنان بر سر من عذار ریختند که فرصت فاجعه ریختند که فرصت عزاداری نداریم. ببینید، واقعیت امر این هستش که کانون نویسندگان ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی بوده، یعنی در همون سالهایی که حتی ازش عنوان بهار پس از انقلاب یاد میشه، و خب هنوز نشریات منتشر میشنن، گروه ها و احزاب سیاسی حضور داشتن، ساختمان کانون نویسندگان از اولین جایی بود که مورد حمله قرار گرفت. سعید سلطانپور عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، در اردیبهشت 60 در مراسم عروسیش بازداشت شد، و یک ماه بعد، حتی قبل از حوادث 3 خرداد و تغییر فضای سیاسی کشور، قبل از اون اعدام شد. نویسندگان و روشنفکران و شاعران زیادی از ابراهیم زالزاده تا احمد میرعلایی تا فرخ در واقع فرخ غفاری و دیگه محمد جعفر پوینده و محمد مختاری رو میدونیم، تلاش برای به درد انداختن اتوبوس رو میدونیم. جمهوری اسلامی با تفکر، با اندیشه مسئله داره، نمیتونه دیگری رو به رسمیت اصلا نمیشناسه که بعد بخواد حقی براش قائل باشه. این و یک راه هم بیشتر برای مقابله با مخالفان خودش بلد نیست، حزب اونها به هر شکل ممکنه، از هر جایی، از تاریخ، از صحنه زندگی. این یک واقعیت. شما ببینید در سال 67 مگر چه اتفاقی افتاد؟ عده‌ای رو بازداشت کرده بودند، زندانی بودند، دادگاه رفته بودند، حتی با همون دادگاه‌های ناقص و احکام غیرعادلانه به هر حال احکامی گرفته بودند و مشغول سپری کردن احکام خودشون، دوران محکومیت خودشون بودند. و بعد ناگهان اعدام شدم. میان فارغ از دلایل بی مبنا و بی پایه که حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم جرم نیست، میان نویسنده و شاعر رو میگیرن، محکومش میکنن مثلا به 6 سال زندان، ولی میدانن آگاهانه و آمدانه دارن اون رو به مسلخ میبرن در شرایطی که حتی در سطح جامعه امکان کنترل کرونا وجود نداره، اون رو میبرن به زندان و عملا اون رو وارد دالان مرگ میکنن و بعد هم رسیدگی نمیکنن. یعنی در واقع حکمی هم که میدهن حکم بی‌معنایی است، اعتباری نداره، اصلا معنایی نداره که در جمهوری اسلامی شما به 1 سال زندان متهم بشید، به 5 سال زندان متهم بشید، به 10 سال زندان متهم بشید، در هر لحظه شما در معرض قتل قرار دارید. این اتفاق واقعی است که متاسفانه داره در جمهوری اسلامی میفته. یعنی حتی اگر به عنوان یک ناظر بی‌طرف بیستید نگاه بکنید، اینو وضعیتی است که میبینید. یعنی در پی تمام سفارش ها، در پی تمام توصیه ها، اندرس ها و محکوم کردن مردم، یا کسانی که در گذشته میگفتند که این حکومت روش و منشش اینه و تغییر نخواهد کرد و اصلاح نخواهد شد، این پیشنهادها رو میکردن. شما ببینید در دو سه دهه گذشته ما از کجا به کجا رسیدیم، از اعدام در زندان ها به قتل عام در خیابان ها رسیدیم. این وضعیتی که ما داریم و در رأس اینها طبیعتا کسانی هستن که هدف قرار میگیرن که خب این روش رو بر نمیتابن، در مقابلش میستن، در مقابل حزم و سانسور میستن و خب هزینهش رو هم به گواهی اسامی که به فقط تعدادی از اونها اشاره کردم پرداختن دیگه.
سپاسگزارم. خانم کار، شما هم اشاره ای داشتید به سابقه جان باختن ها و حالا چه مخالفان چه دیگراندیشان. با توجه به سابقه بعد از انقلاب 57، اتفاقاتی که برای دیگراندیش ها افتاده یا مردم عادی افتاده، آیا تصور میکنید که خانواده های داغدار و بازمانده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی هیچ امیدی باید داشته باشن به اینکه بتونند این پرونده رو به نتیجه برسونند و آمران و عاملان رو پشت میز محاکمه بنشونند، یا تصور میکنید که باید فشارهای بیرونی از کشورهای دیگه، فشارهای خارجی اضافه بشه، یا تصور میکنید خانواده ها میتونن به تنهایی این پرونده رو پیش ببرند؟
خب ملاحظه بفرمایید کسی که داغ میده و کاملا مطمئن هست که اون چه بر سرش و عزیزش رو ازش گرفته اتفاقی نبوده، و بلکه بر اساس تجاوز به عنف از سوی عوامل برتر بوده، طبیعتا این میخواد دادخواهی بکنه. اصلا براش هم مهم نیست که حالا امید داشته باشه یا نداشته باشه، اون در واقع داره سوگواری میکنه. دادخواهی در جوامع امروزی میتونه یک بخشی از سوگواری باشه. خب وقتی که تصمیم میگیره که دادخواهی بکنه، اون وقتی که تازه کم و خم دادخواهی رو مجبور یاد بگیره، بره سراغ حقوقدانها، بره سراغ کارشناسها، و اگر که توجه کرده باشید در این 2 سال دادخواهان و بازماندگان قربانیان این هواپیما خیلی توانستن اطلاعات جامعی درباره حقوق خودشون از نظر داخلی و از نظر بین المللی، یعنی دانش حقوقی بالایی پیدا کردن، و البته میدونن که در مواردی هم ریسک هم داره، اما به جد تلاش میکنن، و از اون مهمتر دارن ادبیاتی درست میکنند که برخواسته از این سوگ بزرگه. و به نظر من جایگاهی که این ادبیات در رد مشروعیت جمهوری اسلامی در تاریخ به وجود میاره، جایگاه خیلی مهمی است، به این معنا که از هر زاویه به این تراژدی نگاه میشه. اینها فعالان سیاسی نبودن که درون این هواپیما بودن، اینها برانداز نبودن، اینها حتی اون مفاهیم عجیب و غریبی هم که حکومت جمهوری اسلامی برای شهروندانی که میخواد اونها رو از بین ببره میتراشه، اون هم شامل حالشون نمیشده و به قصد و به عمد دو بار شلیک موشک شده و بعد از این همه دادخواهی که انجام شده هنوز رضایت خاطری برای دادخواهان به وجود نیامده و دادخواهی هم که در ایران تشکیل شده همونطور که میدونید کسانی درش حضور پیدا کردن که اینها جز به عوامل اصلی نبودن. در حال مفصل آسمانی کنم که
خانم کار ببخشید صدای شما یه خورده بم شد و یه خورده دور شد.
بله، و همونطور که میدونید مورد تأیید بازماندگان و حتی اونهایی که درون ایران بودن قرار نگرفته. مثل همه دادگاه های نمایشیشون میخواستن که سر و ته قضیه رو به یه نحوی هم بیارن و اعلام بکنن که خب در دادخواهی درون کشور میسره، در حالی که دادخواهی رسیدگی به شکایات یک مقررات خاصی داره و باید اون مقررات رو دربارش ایفا کرده باشن و عوامل اصلی رو به دادگاه بکشونن. در هر حال به نظر من هم امید هست و هم تلاش هست برای اینکه این امید پایدار بمونه و حقوق بین الملل هم تا جاهایی کمک میکنه به این سوشیال و در حال حاضر همونطور که میدونید اون نهاد تخصصی داره موضوع رو از نظر فنی کاملا بررسی میکنه تا اینکه امیدواری زیاد هست که عمد بودنش رو محرز بکن. اگر عمد بودن توسط این نهاد احراز بشه اون وقت این که پرونده بره به دادگاه جزایی.
ببخشید صداتون رو ما خیلی خیلی دور میشنویم.
بله، به هر حال تلاش باید انجام بشه، امید هم زیاد هست، مخصوصا که میبینیم که این تلاش ها رو بیوقفه دارن بازماندگان و حتی کسانی که با ادبیات سر و کار دارن، با شعر سر و کار دارن، با هنر سر و کار دارن، دارن این ادبیات رو غنی و قوی میکنن به نحوی که ممکنه تبدیل بشه به یک موضوع بسیار جذاب جهانی و توجه همه مراکز حقوق بشری دنیا رو بیش از این به خودش جلب کنه. و البته همونطور که شما گفتید بدون فشارهای بین المللی خب معلومه که به اون حد از موفقیت نمیرسن و خب بیشترین اتباع رو کانادا داشته در این هواپیما و تا حالا هم به خوبی عمل کرده برای اعمال این فشارها.
سپاسگزارم خانم کار. آخرین سوال رو من از شما بکنم آقای برزگر، باز هم بپردازیم به مرگ بکتاش و آپتین. همونطور که شما هم اشاره کردید به دفعات پیش اومده که اعضای کانون نویسندگان ایران یا حتی اگر عضو نبودن نویسندگان و شاعران ایرانی فقط به دلیل دگراندیش بودنشون یا جان باختند به همین شکل یا اینکه به قتل رسیدند. به نظر شما کانون نویسندگان ایران آیا راهکاری در پیش داره به غیر از صدور بیانیه؟ آیا اقدامی هم میتونه بکنه برای جلوگیری از بین رفتن اعضاش؟
خیر، متاسفانه خب نه فقط کانون نویسندگان ایران، مثلا فرض فرمایید که کارگران ایران یا مثلا معلمان ایرانی یا اصلا شهروندان ایرانی، اون کسی که مثلا در اصفهان در اعتراض به خوش شدن زاینده رود به خیابان میاد یا اون کسی که در خوزستان از تشنگی جانش به لب میرسه، یک شهرونده و طبق قراردادی که بین ملت و دولت وجود داره دولت موظفه که امنیت او رو تامین بکنه. در قبال مزایایی که از مردم میگیره و بر سر قدرت میمونه و از مزایای قدرت بهره‌مند میشه، یا کولبری که برای امرار معاش در واقع باید از اون کوها عبور بکنه. اینا هیچ کدوم در واقع هیچ کاری برای دفاع از خودشون در مقابل جمهوری اسلامی نمیتونن انجام بدن. همه به یک اندازه در یک حد در واقع در معرض خطر هستن. فرق نمی کنه از کولبر تا روشنفکر و گفتی جمهوری اسلامی، دیگراندیش و شاعر یا فعال سیاسی یا مدنی یا کسی که اصلا میره کار خیلی انجام میده. شما ببینید هر کسی که در واقع هر کاری در هر حوزه میخواد انجام بده متاسفانه در این معرض آسیب پذیری هست و خب آنچه که میتونه در واقع کمک بکنه این هستش که با آگاه کردن یک دیگه، اینکه کانون با اعضای خودش ارتباط مؤثرتری برقرار بکنه، مشورت های اونها رو بپذیره، کما اینکه در روزهای گذشته خب این بحث هم وجود داشته. خب کسانی حتی پیشنهاد میکردند که مثلا شاید لازم باشه که قبل از این که کار از کار بگذره، هرچند عملا بچاش زمانی به بیمارستان منتقل شد که دیگه خیلی دیر بود، ولی به هر حال شاید اقدامات دیگری رو هم میشد مد نظر قرار داد، کما اینکه دیگر تشکل‌ها و گروه‌های صنفی یا مدنی یا سیاسی هم خب می‌بینیم که به این کارها روی میارن. مثلا فرض کنید که معلمان دست به تحصن و اعتصاب می‌زنن، خواستار آزادی معلمان زندانی میشن. در حال این فشارها هم میتونه مؤثر باشه، میتونه هزینه چون این رفتارهایی رو کاهش بده یا باعث بشه که چون این اتفاقات غم‌انگیزی که غیر قابل جبران هست کمتر اتفاق بیفته. ببینید یعنی همه این اتفاقات دیگه هیچ کدوم اینها منجر به زنده شدن تک تک قربانیان این سالها نخواهد شد. این یک. دو اینکه از شمار کشته شدگان و قربانیان کم نشده، بنابراین هر کاری که ما به عنوان یک شهروند که مسئولیت شهروندی داریم، ما موظف هستیم از نظر اخلاقی در برابر وجدان خودمون و برای حفاظت از خودمون موظف هستیم که همه راه های ممکن رو بیازماییم که هم شمار قربانیان کمتر بشه و هم هزینه چنین کارهایی برای جمهوری اسلامی بالا بره و عملا اونها نتونن به راحتی چنین اتفاقاتی رو رقم بزنن. ولی کانون نویسندگان نهادی است که شما باید در نظر بگیرید که از ابتدا همونطوری گفتم تحت سرکوب بوده، حتی از داشتن یک دفتر محروم بوده، در نهایت دشواری این رسالت رو به جوش کشیدن، این نهاد رو که شاید مهمترین نهاد روشنفکری ما از مشروطه به این سوز، این رو حفظ کردن با چنین هزینه های واقعا سنگین و با جان خودشون. و امیدوار هستم که به هر حال کسانی که علاقه من هستن به فرهنگ و آینده ایران با این نوع مرگ ها با بی‌تفاوتی و به سادگی برخورد نکنند، چون مشخص نیست که نفر بعدی چه کسی. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل ساکن آمریکا و جمشید برزگر، عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و تحلیلگر سیاسی بودند که در این میزه گرد با ما شرکت داشتند. اما همونطور که در اخبار هم گفته شد و در این میزه گرد هم به اون پرداخته شد، مرگ بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 بود که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی بود و بعد از اون هم درگذشت. کانون نویسندگان ایران، شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و ده ها نهاد بین المللی بارها خواستار رسیدگی به وضعیت بکتاش آبتین و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی مبتلا به کرونا شده بودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
تخت سرما خورده در حیات هرگز خودش را قطعی باران نمی کند. چراغ را خاموش کن. همیشه شبهای روشن روزهای روشن به ارمغان نمی آورد. رویاهایم را بر دوش خودم و خاطرهای روشن را در خانه تو جا می‌گذارم. به قدیم خودم برمی‌گردم، به آزادی مردی معترض با یقه باز و خسته تر از آنم که بدانم روزها آبستن شبها بودند یا شبها.
صدای بکتش آبتین را می شنیدید که بخشی از شعرش را می خواند. بکتش آبتین، شاعر و فیلمساز جوان زندانی که همچون شعر فرخی یزدی دست خود زجان شست از برای آزادی. کانون نویسندگان ایران روز شنبه 18 ماه در بیانیه کوتاه خبر داد که بکتش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی، در بیمارستان ساسان تهران چشم از این جهان فرو بست. کانون در بیانیه خود نوشته است که این عضو برجسته کانون جان شیرین خودش را فدای آزادی کرد و از میان ما رفت. بکتش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کووید 19 برای اجرای حکم خود به زندان اوین منتقل شد. کانون نویسندگان ایران در 2 هفته گذشته با انتشار چندین بیانیه به دلیل تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال بکتش آبتین به بیمارستان نسبت به سلامت عمومی او ابراز نگرانی کرده بودند و قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته بودند. بشنویم صدای آیدا حمیدی، عضو هیئت دبیران کانون را که به همراه برخی دیگر از اعضای کانون نویسندگان در جلوی بیمارستان ساسان به سوگ بکتش آبتین نشستند.
همونطور که از طریق اطلاعیه کانون مطلع شدید، حکومت بکتش آبتین عضو شجاع و آزادیخواه کانون نویسندگان ایران را از ما گرفت. بیانیه کانون البته تا ساعت دیگه منتشر میشه تا افکار عمومی در جریان جنایت تازه‌ای که حکومت مرتکب شده قرار بگیرن. بکتش آبتین در اثر کرونا و عوارض اون از دست نرفته، بلکه در اثر تأخیر آمدانه در اعزام به بیمارستان و پیشتر از اون در اثر پرونده سازی حکومته که جان عزیزش از دست رفته. در واقع مرگ آبتین یک بار دیگه داره به اذهان فراموشکار یادآوری میکنه که با حکومتی طرف هستیم که ماهیتش آزادی کشیه و در این حال به ما یادآوری میکنه که در همین زندان‌ها، در همین لحظه‌ای که ما سوگوار از دست رفتن آبتین هستیم، صدها جان عزیز دیگه در زندان‌ها هستن که برای هر کدوم از اونها ممکنه این اتفاق تکرار بشه. همین الان ما نگران این هستیم که مرخصی عضو دیگه‌مون رضا خندان مهآبادی که الان در مرخصی استعلاجی و همچنان درگیر عوارض کرونا است تمدید نشه و یک وقتی با این شرایط به زندان برگرده. یعنی یک بیماری که درگیر کرونا هست همچنان با این تشویش داره دست و پنجه نرم میکنه که آیا مرخصی خواهد داشت یا نخواهد داشت و همه اینها شرایط دشواریه که حکومت باعث و بانیش شده که در شکل فجیع و باور نکردنش برای عضوان بکتش آبتین اتفاق افتاد.
بکتش آبتین در سال 1353 به دنیا آمد و اولین مجموعه شعرش را در دهه 70 منتشر کرد. از دیگر مجموعه های او میتوان به مژه ها چشمایم را بخیه کردن و پای من که قلم شد نوشت برگردین، خلوت و پتک اشاره کرد. همچنین ساخت چند فیلم مستند را در کارنامه دارد. فیلم هایی چون 13 اکتبر 1937 مستندی درباره لوریس چکنواریان رهبر ارکستر و آهنگساز سرشناس ایرانی و مستندی دیگر درباره همایون خرم آهنگساز نامی ایران و همچنین فیلم مستندی از زندگی علی شاه مولوی شاعر و عضو کانون نویسندگان. آقای آبتین در طول 1 سال گذشته در زندان 2 بار به کرونا مبتلا شد. کانون نویسندگان پیشتر در بیانیه‌ای گفته بود که وضعیت جسمی بکتش آبتین به دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی و اعزام دیر هنگام به بیمارستان توسط مسئولان زندان به این مرحله از وخامت رسیده است. در 2 هفته گذشته نیز همزمان با وخامت حال این شاعر و فیلمساز بر تلاش‌ها و خواسته ها برای آزادی و رسیدگی بهتر به وضعیت سلامتی او افزوده شد. انجمن قلم آمریکا نیز روز جمعه به همراه 18 نهاد مدافع آزادی بیان و حقوق بشر با تاکید بر وضعیت جسمی وخیم بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر زندانیان سیاسی شدند. انجمن قلم آمریکا شهریور ماه امسال جایزه آزادی نگارش خود را به طور مشترک به این سه عضو زندانی کانون اهدا کرد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده است که مسئولیت جان بکتاش آبتین و دیگر نویسندگان زندانی مستقیما متوجه حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنید.
انتقام میگیریم سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه
یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف نیروی هوافضای سپاه پاسداران در تهران، تورنتو کانادا، کیف و شهرهای دیگر در اروپا و کانادا مراسم یادبود قربانیان این واقعه برگزار شد. حکومت ایران هنوز به درخواست‌های مکرر خانواده‌ها و کشورهای درگیر در این پرونده پاسخ روشن و دقیقی نداده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، شماری از خانواده‌های قربانیان این حادثه که در ایران زندگی می‌کنند، صبح شنبه 18 دی ماه در فرودگاه امام خمینی تهران و محل سقوط این هواپیما در شاهد شهر گرد هم آمدند. این گروه از خانواده‌های داغدار خواستار روشن شدن حقیقت در خصوص چگونگی سرنگونی این هواپیما شدند. این خانواده‌ها در فرودگاه امام در تهران شعارهایی چون حقیقت، عدالت سر دادند.
حقیقت نباید زیر پای مصلحت زد بشه. آبروی یک ملت نباید فدای آبروی چند نفر سیاستمدار بشه. ما محکم میخواهیم خواستمون اینه: حقیقت، عدالت.
همچنین خانواده های قربانیان این حادثه با در دست داشتن عکس قربانیان و شاخه های گل در فرودگاه امام فریاد دادخواهی سر دادند.
همچین فریاد بزنید دادخواهی و سقف اینجا بلنده.
دادخواهی، 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 دادخواهی.
بچه های ما دیگر گوشه های ما چیش بدن؟ الان لحظه بغل کردن هم دیگر شده، نمیدونید کدوم بغل کردن.
همچنین پس از حضور در فرودگاه امام تهران، شمار بزرگی از خانواده های جانباختگان و مردم در شاهد شهر محل سرنگون شدن هواپیما گرده هم آمدند تا همدردی و اتحاد خود را با خانواده ها نشان دهند. یکی از خانواده های داغدار در این مراسم در سخنانی خواستار مبارزه تا روشن شدن حقیقت این حادثه شد.
چشمان به دونه چشمان یه دنیا کم میارن. بچه هم به خدا سپردم، از قرآن ردشون کردم، الانم اینجا هستم. هرگز اون ابلیسی که دم از قرامت زده، همینجا میگم تا روزی که زنده هستم خون بچه های من قیمت نداره، قیمت نداره. و تا آخرین نفس مبارزه خواهم کرد.
در حالی که نمایندگان خانواده های جانباختگان در حال سخنرانی هایی در خصوص دادخواهی بودند، هلیکوپتری که گفته شد از طرف بنیاد شهید بوده اقدام به گلباران این محل کرد، اما حاضران در این مراسم باز هم شعار حقیقت، عدالت سر دادند. در همین حال سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز با نصب بیلبوردهایی با عبارت همه ایران هم درد شماست به این مناسبت واکنش نشان داده است. شماری از رسانه‌ها در داخل ایران هم گزارش‌هایی را به مناسبت دومین سالگرد این حادثه منتشر کردند. روزنامه شهروند آنلاین در مطلبی با عنوان سوال‌هایمان بی جواب مانده نوشته است که خانواده‌های داغدار این سانحه نه پول نه مجازات، فقط سوال‌های بی پاسخ زیادی دارند و تنها خواسته‌شان پاسخ به این سوال هاست. اینکه چرا زدند، چرا 176 خانواده نابود شدند و فقط می‌خواهند کسی باشد که به آنها پاسخ دهد. همچنین در کیف پایتخت اوکراین نیز مراسمی با حضور شماری از خانواده‌های قربانیان و مقامات این کشور برگزار شد. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی